بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه سنگرنشینان علم و ایمان. و با بزرگ داشت مقام علم و مقام شهادت، شهادت پر افتخار علامه آیت الله مرتضی مطهری رو به محضر شما تسلیت عرض میکنم. به جامعه انسانی و اسلامی، در جلسه مقدماتی که هفته قبل بود عرض کردم که جلسه دیداره، اما برای که از وقت استفاده کنیم، نه به عنوان متکلم وحده که بنده متکلم وحده باشم، شما قبل از عرایز بنده، در حین عرایز بنده، بعد از اون چه تکمله ای دارید تکمیل بفرمایید، چه اصلاحیه دارید اصلاح بفرمایید، چه تبصره ای دارید یادآوری کنید. بر حال جلسه باز باشد و تیمن و تبرک می‌جویم به سوره مبارکه حمد که قبلا هم عرض کردم اینا نه تفسیر نه ترجمه، بنده هم اهلیش کنم نیستم. خب در انس با قرآن و در اینکه بهانه باشد تا تیمن و تبرک بجویم از قرآن، خب از بحث‌های لفظی شروع میکنیم، بقیهش هم هرچی خدای متعال به زبان بنده جاری کرد یا از فرمایشات شما استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه چیز سوال است که آیا بسم الله الرحمن الرحیم آیه است و جزء سوره است یا بر اساس اونچه که هر عملی را انسان مؤمن شروع می کند به نام خدا شروع می کند جدای از سوره است اما همراه با سوره است. اونچه که از ائمه اهل بیت علیهم السلام رسیده تأکید بر اینکه این اکبر آیات قرآن است، این اعظم آیات قرآن است و این جزء سوره است. دیگران نظرات متفاوتی دارند. بسیاری از علمای برجسته اهل سنت، برادران اهل سنت ما، این مطلب رو قبول دارن که آیه ایست از آیات قرآن. متاسفانه بعضی ها هم در هیچ سوره ای این رو حتی در حمد هم جزء آیات قرار نمیدن و احیانا ممکنه حمد رو یا سوره های بعدی رو که در قرآن در نماز هم میخونن بسم الله رو نمی آورند. بعضی از اونها هم تفصیل قائلند که در سوره حمد جزء سوره هست و در باقی فاصله بین سوره هست. سقوله دیگه بحثای لفظیش این به اسم الله دیگه، به اسم الله همزه یه وصل است و میفتد میشد بسم الله، پس اصلش اسمه. خود اسم یعنی چه؟ خب پیداست هر شیعی به تناسب تا جامعه بشری فرق نمیکنه اسماء دارن. این مادهش هم حالا یا الله بفرمایید چه که بفرمایید گاه به ماده و سما و سما به عنوان نشان و علامت از این ماده گرفتن و بعضی هم ماده سمو به معنی اوج و بلندی تابلو. خب توجهش هم پیداست، اینی که روی هر شیء اسمی هست مثل یه نشانی است که بر اون شیء گذاشتید. شترهای صحرا رو گاهی علامتهای خاصه میگذارن، اون میشه سما، داغشون میکنن و معلوم میشه این مالکیه. حالا به هر حال اسم یه نشان است اون شیء. اونا هم که گفتن از ماده سمو گرفته شده به جاتی که بالاخره بالای سر هر شیعی بالای سر هر انسانی بالاخره یه تابلوی هست که آقای فلان مثلا یا شیع فلان یا آهن یا اسوت یا بالاخره چیزی دیگه. خب اینا دیگه بحثای لفظی، شما هم خیلی خوب بایش آشنا هستید، توضیح زیاده هم لازم نداره. او وقت حالا از هر یک از اینها که اخذ شده باشد خیلی مهم نیست، اما به صورت کلی تقسیم میشه به دو نوع این علامت، این اسم، این تابلو رو اشخاص میگذارن، رو اشخاص میگذارن. گاهی صرفا قراردادی است، هیچ تناسبی نداره، قراردادی است. تناسب نداره که نداره، گاهی ممکن است که اصلا یه اسمی ضد اونچه که هست برعکس نهن. خب یه غلام سیاه اونچنان اسمش میذارن کافور که سفیده، برعکس نهن اسم زنگی کافور باشه. مراد اینجاست که وقتی میخوام اون رو صدا بزنیم یا فلان شیء دیگه معدنی باشه، درخت باشه، حیوان باشه، وقتی شناسایی کنیم دیگه. حالا خب بعضی این عنوان قراردادی دارد و هیچ تناسبی بین اسم و مسما وجود ندارد. اما گاهی نه، اون نیست. اسم برخواسته از صفتی است که در اون شیء یا در اون شخص هست. بنابراین تناسب داره دیگه. حالا در این که در آیات قرآن یا در کارهاتون با بسم الله که جزء آیه هست یا به صورت مستقل در یک کار خیر بسم الله می کنید، این با باقی نامها چه تفاوت دارد؟ یه چیز قرار داده نیست که حالا شما از خارج بیاید تحمیل کنید. این اسماء خدا صفات خداست. ایما تدعو فله الاسماء الحسنا. بنان علیه شما با اداء این کلمه طیبه شما دارید یک حقیقتی رو تبیین میکنید. و برخلاف عناوینی که حالا هر کسی اسم رو به یه عنوان میگذارد، نام فلانی حفظ بشه یا نمیدونم فرض کنید یک تفعولی باشد برای فلان خیر، برای فلان، بس اینا نیست. یه واقعیتی است که از اون واقعیت به هیچ نحو نمیشد چشم پوشید، به دلیل اینکه اساس وجود اویه. تو جهت اسم در کلمه بسم الله حاکی از اون حقیقتی است که حالا ما برای ما شناخته باشد یا ناشناخته باشد، از هر اون چه که در عالم هستی هست، اینا همه مظاهر یه پشتوانه حقیقی دارد که اون صفات پروردگار است، اسماء پروردگار است، واقعیات هستی است. شما دعای جوشن کبیر رو میخوانید، هزار و یک اسم داره، اینا اوصاف خداست. کلمه طیبه الله که باز هم در بحث های لفظی اصلش الاله است، بر کثرت استعمال همزه می افتد، الله حاصل میشه. نام مقدس پروردگار است که با همه نام‌های الهی متفاوته. میشه که نامهای پروردگار که اوصاف پروردگاران در یک صفتی به یک اسمی بیان میشه، اما کلمه طیبه الله جامع همه اونهاست، همه اونها در اینجا خوبتن، جامع همه اونهاست. حالا ماده خود کلمه الله، اله، بازم بسای لفظیست، شما قریب العهدید، توضیح زیاد لازم ندارد، اما به هر حال این رو یا از ماده علها به معنی عبده و عشقه و گاهی هم از معنی ولها به معنی تحیره، که هر کدام با تفصیلاتی که می دانید تناسب خاص خودش دارد، قابل توجیه هست. بعضی هم اصلا هر دو رو، هر دو ماده رو در واقع یکی دانستند، اما اصل حقیقت مطلب از نوع الفاظ نیست. الفاظ یه وسائلی هستند برای ترجمه، یه حقیقت رو میخوان ترجمه کنید، بعد از لفظ استفاده میکنید. اما وقتی گفته می شود الله جل جلاله، این که می تواند اون معنیشو درک کند، بس لفظی که نیست، معنیشو درک کند. یه کسی که حالا یا از راه تعقل در مسئله جهانشناسی و انسانشناسی از نوع حکمت لقمانی راه رو طی کرده باشه، و یا هم از جهت کشف و تزکیه و عرفان راه رو طی کرده باشه، بعد میفهمی که الله یعنی چی. اینا که بازه با الفاظه، اون میفهمه الله یعنی چی. زیرا وقتی گفته می شود که حالا از ماده اله و اله، بعضی فعال به معنی مفعول مثل کتاب، به معنی مکتوب یعنی معشوق یعنی معبود، او وقت کسی اینو می تواند درک کند که حقایق این عالم وجود برای چه از نظر عقل، چه از نظر تزکیه و عرفان و کشف و اینها برای ثابت شده باشد، و اینکه در دنیا، در هستی هیچ چیز قابل عشق نیست، هیچ چیز، هیچ چیز قابل عبودیت نیست. چرا؟ به جهتی که هیچ چیز از خود چیزی نیست. مثلا عاشق چی می شود؟ عاشق یه چیز عاریتی که اون مال خود او هم نیست، عاشقش می شود، فداش می شود، بنده اش می شود، در بندش قرار می گیرد، به خاطر او خوشحال می شود، به خاطر او غمناک می شود. هیچ چیز در عالم هستی از عالم ممکنات این ارزش ندارد، اصلا این جایگاه ندارد. بله ما متاسفانه به خاطر دوری از حقایق از این فداکاری ها خیلی کردیم و میکنیم و برای هیچی ها همه چیزها رو از دست میدیم که دادیم. اما لا اله الا الله، لا یه نفی جنس، یعنی چنین چیز وجود خارجی ندارد، کلن نیست، اصلا وجود خارجی ندارد، صفر. ما عاشق نیستی ها میشیم. مشکل ما اینجاست، راه ها رو به این جهت عوض میکنیم. و حقیقت توحید که بعد از حکمت نظری، که خوش به حال اونهایی که به این حقیقت رسیدن، به حکمت عملی میرسن و در جهت سیر و سلوک و منزل به منزل الا الله المسیر، که مسیرش هم با ساده نباسین، یک نوع شدن، سیرورت الله، اون میفهمه که الله یعنی چه. من با الفاظ بازی میکنم اما هرگز نمیتونم بفهمم الله یعنی چه. اگر معنی الله فهمید، معنی لا اله الا الله را میفهمه. و اگر به چنین حکمت نظری از هر طریق دست یافت، به توحید عملی در همه دیدگاهش، عقیدهش، گفتارش، رفتارش، اخلاقش، مواضع سیاسیش، مواضع اقتصادیش، مواضع کاری، فرق نمی کنه. او وقت میشه موحد. فرق بین ما و سلمان فارسی همین یه نکته است، که اگر درست بشه همه چی درست میشه، وقتی درست نشد هیچ چی درست نمیشه. ظاهرها هم در این حالی که ظاهرها هم محترمه ها، هر چیزی در جای خودش محترمه، ما مأمور به ظاهریم و ظاهرها جایگاه دارد، اما جایگاهش هم جایگاه ظاهری است، به عنوان ابزار، ولی هیچ دردی رو دوا نمی کنه. هیچ دردی بله، او دورانهایی که قحطی بود و دورانهایی که هیچی نبود و نون هم نبود، از این حرفا، به هر حال مسلمین دست بیگانه بودن. من جایی دیدم که فکر میکنم مرحوم میرزا شیرازی قدس سره یک آقای آمد، خوب وجوهاتی نبود، مردم فقیر بودن، چیزی نداشتن، که یک کسی آمد و یه جزئی آورده بود، بعد همراهش یه سیدی، پیرمرد سعید آمده بود، یه یادداشت داد خدمت مرحوم شیرازی. ایشون نگاه کرد و او وجهی که اون آقا آورده تو همون کاغذ پیچید، به یه آقا داد رفت. گفتم گرسنگی بود، نه نبود که. بعضی از بزرگان که در اون جلسه خدمت ایشون بودن و شاگردانشون بودن، حالا کنایتن گفتن که به هر حال اگه وقتی چیز برسه ماها نیازمندیم، و و و اشاره کنایه ای که به هر حال. میرزا شیرازی خیلی گریه کرد. برای چه؟ میدونی برای چه؟ به نظرم داره خودشون فرمود برای چه. گم میدونی گریم برای چه؟ گریم برای این است که 20 سال برای شما زحمت کشیدم، شما رو موحد بارآوردم، الان میبینم زحمات 20 ساله من هدر است. از گفته شما بوی شرک میاد. خب بنده فرمایش میرزا شیرازی نمیتونم بفهمم بجده که بنا میکنم توجیه. خب میرزا که اینا رو میدونسته، اما گفت از این سخن بوی شرک میاد. گریم برای این است که زحمات 20 ساله هم هدر میشه. منان علیه کلمه طیبه الله ذات مستجمع جمیع صفات کمال و بری از همه صفات نقص و هیچ معبودی هیچ معشوقی هیچ اون که دارا باشد، همه نادارن، ما دنبال نادارها شرکامیز می رویم، از این بوتها کاری ساخته نیست. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی، اینه والله هو الغنی. خوب من اولا فعلا به همین قناعت میکنم، دیگری که همونطوری که قبلا در مقدمه بازم تکرار کردم، نظراتی دارید، تکمله‌ای دارید، نقدی دارید، مخصوصا اساتید عظیم که تشریف آوردن بنده رو مستفیض بفرمایند و مجدد شهادت علامه مطهری را یعنی خفه کردن فریاد توحید. امروز جنگ اراده هاست و الا و لابد این جنگ به صورتی تصفیه میشد، چون این نمیتوند ادامه پیدا کند و از 400 سال قبل که استعمارگرا دندانشون رو برای کل جهان تیز کردن که سلطه پیدا کنند و از 200 سال قبل که وارد کشورهای اسلامی شدن، کارشون همین بوده، کارشون این بوده که اسلام رو از میون بردارن. این هم یه حرفی نیست که حالا ما یه حرفی بگویم و به اینا نسبت بدیم، نه خیر، تصریح. گلادستون مسیحی در میان لردهای بریتانیا قرآن رو سر دست گرفت. خب او در کار دنیاش همه چیز با کارشناسی انجام میده، اما من میخوام به اسم اسلام و ایمان علکی انجام بدم، اینکه نشد. همه ای که بر دنیا با چی کیفیتی باید تسلط پیدا کنن، چگونه مردم بکوشن، چگونه تبلیغات کنن، چگونه آواره کنن، چگونه زیرساختار خراب کنن، چگونه همه از این تبلیغاتی یه حرف بزنن، چگونه ما اثر ببین، همه کاراشون که آقا در همین جریان فتنه اخیر فرمودن که واقعا مهندسیشون رو من نمره بالا میدم، اما من و تو چطور؟ طرحمون چیه؟ کارشناسی شده؟ نشده؟ از کجا به کجا؟ حالا به هر حال اونا ضمنی که همه منابع به هر حال و ذخایر جهانی رو ثبت کردن و آشنایی دارن و راه های تسلط بر اونها رو در نظر گرفتند، میگن ما یه مانع هایم که داریم. قرآن سر دست گرفت، گویی قرآن مانع کار ماست، این نمیگذارد ما بر دنیا مسلط بشیم. صریح. خب حالا به چیکار کرد؟ مجلدات قرآن جمع کنیم؟ ای که نمیشه. گفت باید ورود پیدا کنیم به گونه های مختلف، فرهنگ قرآن، تفکر قرآن، توحید و همه چیز رو جا به جا کنیم. از اسلام چه میسازد؟ وهابیگری میسازد. از وحدت کلمه توحید چه میسازد؟ جنگ داعش میسازد، جنگ وهابی ها میسازد، تخریب کشورها میسازد. ببین دشمن چقدر در کار دشمنی مسلط میکنی کار. علامه مطهری بله از اونجا شروع شد، اما به اونجا که ختم نمیشه، ادامه دارد. چند تا به حال 250,000 مواضع مطهری، چه به اسم ترور، چه به اسم جنگ تحمیلی، چه به اسمهای مختلف دیگه، چه به گونه های دیگه، 250,000 از مردم ما تا برسه چند میلیون از مردم عراق، از مردم افغانستان، از مردم فلسطین، از مردم لبنان، از مردم و غیره و غیره در سطح جهان همچو ادامه دارد. یه چیز نیست که شما خودتون کنار بکشید اونا کنار میکشند، او از خدا همینه میخواد شما کنار بکشید. تنها چیزی که میتوند او را از راه بیرون کند حضور مطهری ها در میدان و طریق مبارزه است، تنها علاجش. به هر حال اینو مجدد تسلیت عرض میکنم. جریاناتی هم که اخیراً انجام میشه، حالا از ترور آیت الله سلیمانی تا خبرهایی که میرسه، طلبه ها رو زیر ماشین میگیرن، طلبه ها رو بگونه دیگه، تا این جریان ننگین و سبزوار که با چاقو دست دختره میگیره، میگه باید با من بگی، و اون جوان غیرتمند تا پا جانش وام استد اما ناموس رو حفظ میکند. مسئله اینه دیگه. به هر حال منتظر نظرات و منتظر تکمله و تبصره و فرمایشات شما هستم. صلوات بفرستید.